اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم رویا زمانی و میرویس رحمانی برنامه خبری سه شنبه 23 ماه جنوری را پیشکش میکنیم. اداره تدارکات ملی افغانستان در سال 1396 خورشیدی نزدیک به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی را برای 661 پروژه منظور کرده. در این رابطه گزارش داریم که در لابلای برنامه خبری میشنوین. و ما قبل از همه از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که قوای امنیتی و دفاعی افغان از سال 2010 تا 2016 مرتکب 75 مورد جدی نقض حقوق بشر از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی بر کودکان شده است. سیگار در گزارشی که امروز نشر شد، 7 مورد تجاوز جنسی بر کودکان را که قوای افغان عاملان بودند برجسته کرده است. اما در این گزارش آمده که به گستردگی کامل موارد تجاوز جنسی بر کودکان از سوی قوای امنیتی افغان هرگز پی بردن نخواهد شد. گزارش همچنان حاکی است که 22 مورد از جمله 75 مورد نقض حقوق بشری محرم بوده و فاش شده نمیتواند. همچنان 46 مورد دیگر شامل کشتار فراقانونی و شکنجه زندانیان بوده است. با آنکه قوانین در ایالات متحده و وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا را از کمک به نظامیان کشورهایی که اردو و پلیس آن مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند نهی می‌کند، تحقیقات سیگار دریافته است که قوای نظامی ایالات متحده از این تخطی‌های حقوق بشری با خبر بوده، اما رای گریز قانونی را برای به حمایت از سربازان افغان باز گذاشته است. جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در ماه نوامبر سال 2017 رهنمود جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن نظامیان آمریکایی به شناسایی و گزارش دهی تخطی‌های حقوق بشری مکلف می‌باشند. آقای نیکلسن نخستین نظامی آمریکایی است که مشاور ویژه را برای تمرکز بر موارد سوء استفاده از کودکان افغان و محافظت از آنان استخدام کرده است. قصر سفید در واکنش به حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل از پاکستان خواست که رهبران گروه طالبان را هرچه زودتر توقیف و از آن کشور اخراج کند. سارا هاکابی ساندرز، سخنگوی رئیس جمهور آمریکا، دیروز گفت که پاکستان باید نگذارد از خاک آن کشور برای انجام حملات دهشت افغانی استفاده شود. خانم ساندرز بر تعهد و تداوم حمایت ایالات متحده از افغانستان نیز تاکید ورزید. در این حال، گروه دیدبان حقوق بشر حمله بر هتل انترکانتیننتال را در کابل و هدف قرار دادن غیر نظامیان را در این حمله جرایم جنگی خواند. این نهاد حامی حقوق بشر گفت کسانی که دستور این حمله و حملات مشابه آن را دادند مجرمان جنگی می باشند. گروه طالبان مسئولیت حمله بر هتل انترکانتیننتال را بر عهده گرفته است. وزیر خارجه ترکیه میگوید که اردوی کشورش نمیخواهد با نیروهای آمریکایی، روسی و سوری در داخل خاک سوریه درگیر شود، اما ترکیه برای حفظ امنیت خود به هر اقدام دست خواهد زد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
اظهارات مولود چاوشوغلو در حال بیان می شود که عملیات نظامی نیروهای ترکیه علیه کردهای سوریه در منطقه افرین آن کشور وارد چهارمین روز خود شد. امریکا و روسیه که هر دو در سوریه نیروی نظامی دارند، خواستار خویشتنداری ترکیه در عملیات نظامی علیه کردهای سوری شدند. وزیر خارجه ترکیه امروز افزود که هدف این عملیات نظامی مبارزه علیه سازمانهای دهشت افغان است. انقره گروه کرد سوری موسوم به YPG را به داشتن روابط با حزب کارگران کردستان ترکیه متهم کرده و آن را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند.
قرار است ریکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز استراتژی جدید کشورش را برای آوردن ثبات در سوریه و پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی در آن کشور با متحدین اروپایی و عرب خود در میان بگذارد. دیپلمات های غربی و عرب با بیان این مطلب افزودند که آقای تلرسن نخست در نشستی به میزبانی فرانسه در پاریس شرکت خواهد کرد و روی راه های هدف قرار دادن مسئولان حملات کیمیایی به ویژه در سوریه بحث خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا سپس با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان، اردن و عربستان سعودی در مورد وضعیت سوریه بحث می‌کند. ریکس تلرسن هفته گذشته از حضور نظامی نامحدود آمریکا در سوریه خبر داده بود. سامی انان لیدر استیز عمومی پیشین اردوی مصر پس از آن که توسط اردویان کشور به خاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری احضار شد بازداشت گردید. جزئیات بیشتر را در این مورد از حفیظ آصفی می‌شنویم.
پیش از این اردوی مصر با نشر اعلامیه گفته بود که قوای مسلح آن کشور نمیتواند نقض آشکار قوانین خدمات نظامی توسط سامی انان را نادیده بگیرد. در این اعلامیه آمده است که سامی انان بدون گرفتن اجازه قوای مسلح مصر و بدون اتخاذ اقدامات لازم برای ختم خدمات نظامیش نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. این در حال است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر نیز از اشتراک در این انتخابات خبر داده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که زمان بندی طرح جدید صلح آمریکا برای شرق میانه بستگی به بازگشت فلسطینیان به مذاکرات صلح دارد. آقای پنس امروز در بیت المقدس گفت که قصر سفید از دیر زمان به شرکای آمریکا در منطقه روی یک چارچوب صلح برای شرق میانه کار میکند. این در حال است که فلسطینیان در واکنش به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ نقش میانجیگری امریکا را در مذاکرات صلح با اسرائیل رد کردند. معاون رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که کشورش تا آخر سال 2019 سفارتخانه خود را از شهر تل ابیب اسرائیل به بیت المقدس انتقال خواهد داد. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که کشورش در پی افزایش همکاری های ضد دهشت افغانی با نیروهای ویژه اندونزیایی می باشد. جیم ماتیس امروز در ملاقات با مقام های اندونزیا همچنین گفت که امریکا می خواهد همکاری سرتاسری نظامی خود را با اندونزیا گسترش بدهد. اندونزیا در حال عصری ساختن اردو و تجهیزات نظامی خود است و تمایل دارد تا علیه گسترش نفوذ چین در منطقه بیستد. و قرار است 58 پناهجویی که در یک بازداشتگاه استرالیایی در پاپوا نیوگینی نگهداری می شدند بر اساس یک توافق جنجال برانگیز امروز به ایالات متحده منتقل شوند. این پناهجویان می خواستند که خود را به استرالیا برسانند، اما بر اساس قوانین سخت گیرانه آن کشور آنان باید در بیرون از خاک استرالیا نگهداری می شدند، اقدامی که انتقادهای شدید ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر را برانگیخته بود. بر اساس توافقی که بین استرالیا و ایالات متحده در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2016 به میان آمد، آمریکا توافق کرد که حدود 1250 پناهجویی را که در بیرون از خاک استرالیا نگهداری می شوند بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا یکی از منتقدین سرسخت این توافق بوده و تا کنون معلوم نیست چه تعداد پناهجویان به آمریکا انتقال داده خواهند شد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. قصر سفید بار دیگر متعقب حمله ملک طالبان بر هتل انترکانتیننتال در کابل از پاکستان به روز دوشنبه خواست تا سریعا رهبرهای طالبان را توقیف و از کشور خارج بسازه و نگذاره که از خاکشان بر انجام عملات استفاده صورت بگیره. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید این نظری را در کنفرانس مطبوعاتی بیان کرد و با تعهد و حمایت متداوم ایالات متحده از افغانستان هم تذکر داد. لیلا حبیب عظیمی گزارش می دهد.
سارا هکبی سندرز واکنش قصر سفید را در رابطه به حمله به هتل انترکانتیننتال کابل نیز تبارز داد و اضافه کرد که ایالات متحده در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستاده است.
در افغانستان، جایی که تروریست ها به هتل در کابل حمله کردند، باید بگویم که چنین حملات به غیر نظامیان قصد ما را برای حمایت از شرکای افغان ما تقویت می کند. ما از پاسخ سریع و مؤثر نیروهای امنیتی افغان قدردانی می کنیم. نیروهای افغان با حمایت ما فعالیت علیه دشمنان افغانستان را که به دنبال صدور دهشت و ترور در سرتاسر جهان نیز هستند ادامه خواهند داد. ما از پاکستان می خواهیم که فوراً رهبران طالبان را یا دستگیر و یا از خاک خود اخراج کنند و از استفاده از خاک پاکستان برای حمایت از عملیات آنها جلوگیری نماید.
صدر اعظم پاکستان نیز بر روز دوشنبه گفت حکومت با کسب کنترل بنیادهای خیریه که افرادی که توسط واشنگتن من حیث تروریست شناخته شده اند ادامه خواهد داد و به ایالات متحده هشدار داد که پاکستان را تضعیف نکند.
بله، حکومت کنترل سازمانهای خیریه را که تحریم شده و اجازه فعالیت ندارند بر دست خواهد گرفت. طوری که گفتم این پروسه ادامه دارد و پروسه اعمال آن ممکن با دشواری ها مواجه شود، ولی ما به سمت این تحریم متحدیم.
شاهد خاقان عباسی توییت اخیر رئیس جمهور ترامپ را مورد انتقاد قرار داد که در آن رئیس جمهور پاکستان را به فریب و دروغ روی تعهدش در مبارزه علیه دهشت افغانی متهم کرد.
مسیرهای زمینی ما استفاده شده و همچنان مورد استفاده قرار می گیرند. ما بیش از 1 میلیون تیاره در حال تردد در حریم خود داریم و هیچ پولی برای آن پرداخت نشده است. بنابراین جهان باید این را تشخیص دهد. ایالات متحده باید حداقل این را تایید کند که پاکستان در 15 سال گذشته امکانات انتقال اکمالات را از راه زمین و هوا برای امریکا آری از دریافت پول فراهم آورده است.
در مجموع 22 نفر این حادثه کشته دارند که 14 نفرش برمیگرده بعد با کشورهای بیرونی و متبقیش افغانا و مهمانهایی که در این هتل بودن.
وزارت داخله افغانستان می افزاید تلاش نهایی می شود تا تحقیقات در مورد حمله بر هتل انترکانتیننتال کابل در یک فرصت خیلی زود تکمیل شود. در میان کشته شدگان حمله انتحاری در پایتخت افغانستان گفته شده که 7 تن آنان اوکراینی ها بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اداره تدارکات ملی افغانستان در سال 1396 خورشیدی نزدیک به 2.5 میلیارد دلار امریکایی را برای 661 پروژه منظور کرده. رئیس عمومی این اداره گفته که در جریان این سال از مصرف 11 میلیارد افغانی هم صرفه جویی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسم مسیرت می‌شنویم.
الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره تدارکات ملی که روز سه‌شنبه در مورد کارکرد این اداره در سال 1396 خورشیدی به خبرنگاران معلومات می‌داد گفت از میان 806 پروژه 661 پروژه از سوی این اداره منظور شده است. به گفته آقای هوتکی پس از ایجاد اداره تدارکات ملی تا اکنون در حدود 29 میلیارد افغانی صرفه جویی شده است که از این میان 11 میلیارد افغانی در سال جاری صرفه جویی شده است.
از پروژه هایی که به کمیسیون محترم تدارکات ملی دریافت منظوری نمودن ارزش مجموعه زنا در حدود 167 میلیارد افغانی می باشد در طی سال 1396 مالی و پیشنهاد شده از طرف ادارات 181 میلیارد افغانی بودند.
آقای هوتکی افزود که 133 شرکت در فهرست سیاه اداره تدارکات ملی قرار دارند که از این میان 38 شرکت در جریان سال 1396 خورشیدی شامل فهرست سیاه این اداره شده و 243 میلیون افغانی ضمانت اجرایی این شرکت ها ضبط شده و به بودجه دولت واریز شده است. به گفته آقای هوتکی دلیل محروم شدن اکثریت این شرکت ها جعل و تزویر اسناد و تبانی شرکت ها است. رئیس عمومی اداره تدارکات ملی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر انتقادهایی که بر شفافیت کارکرد این اداره در برخورد با شرکت ها وجود دارد گفت:
در افغانستان من حیث به طور کل من حیث مفکوری که پیش مردم وجود دارد اگر به چیز خودشون دسترسی توانستن پیدا بکنن یا خوب یا خراب او پروسه درست است از نقطه نظرشون، حتی اگر دو فساد هم کرده باشن، رشوت هم داده باشن، او پروسه را برشون قابل قبول است، هیچ ایراد بالایش نمیگیره. لیکن به مجرد که قانون بالایشان تطبیق کردین و دستشان گرفتین و دستشان کوتاه کردین از فساد، اونمونجی است که قال مقالشان بالا میشه.
در همین حال سید ظفرشاه رئیس اداره دارالانشای کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از اصلاحاتی که در اداره تدارکات ملی ایجاد شده است ستایش کرد، اما گفت:
اینا تانستن شفافیت در قسمتی از پروسه تدارکات با وجود دارن که همانا پروسه خود تدارکات در قدم اول است. بعد از این وقتی که تدارکات تطبیق میشه میرن به وزارت خانه و نظارت از تطبیق تدارکات ضعیف است، هنوزم در معرض فساد است و بلکه فساد وجود دارد. بخشی از پروسه تا جای شفاف شده و بخش دیگیش، یعنی بخش عمده پروسه، همچنان در معرض فساد است.
رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان گفت که این اداره در جریان سال 1396 خورشیدی 51 جلسه داشته است و در تمامی این جلسات نماینده سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا سیگار، اعضای کمیسیون‌های مالی و بودجه شورای ملی افغانستان، گروه پارلمانی مبارزه با فساد، نماینده اداره حمایت قاطع سیستیکا، ناظر کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری و شمار دیگر از نهادهای ناظر حضور داشته‌اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان که یک نهاد غیر حکومتی است با حمایت مالی اتحادیه اروپایی در مورد منازعات میان کوچه‌ها و مردم بومی یا دنشین در 14 ولایت افغانستان تحقیقات را انجام داده. یافته‌های تحقیق که امروز یک نشست خبری در کابل انتشار یافت نشان می‌دهد که بیشترین منازعات میان کوچه‌ها و مردم محل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای نیست، بلکه از ادعای مالکیت به زمین و چراگاه‌ها برخاسته. شرح بیشتر عبدالحیوان در گزارش تقدیم میکنم.
واحد ارزیابی و تحقیقات افغانستان بر سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل نتایج تحقیقات 36 ماهه خود در مورد مدیریت منابع طبیعی و منازعات روی زمین را نشر کرد. یافته های این تحقیقات 36 ماهه نشان می‌دهد که بیشترین منازعات و جنجال‌ها میان کوچه‌ها و مردم دینشین یا بومی، قومی و قبیله‌ای نبوده، بلکه نزاع بر سر زمین و استفاده از چراگاه‌ها و ادعای مالکیت زمین و چراگاه‌ها می‌باشد. خانم اورزلا نعمت، رئیس واحد ارزیابی و تحقیق، در هنگام نشر گزارش و یافته های تحقیق با رسانه‌ها صحبت کرد و گفت:
در بخش کوچی ها منازعات که بین دهنشینا و کوچی ها هست، در قدم اول محقق ما کمیال در جریان شریک ساختن یافته های خود است. اونا ایره مطرح می سازند که منازعات روی زمین ها و منازعات بین کوچی ها و دهنشینان یا ساکنین محلات مشخصا منازعات قومی و قبیلوی نیستن. اینا منازعات هستن که مشخص روی منابع طبیعی هست، مالکیت منابع طبیعی و استفاده از منابع طبیعی.
خانم اورزلا نعمت و دکتر انتونیو، محقق واحد ارزیابی و تحقیقات، به این عقیدند که منازعات کوچه ها و دهنشین یا مردم بومی باید کاتگوری شده به بخش های مختلف تقسیم شود تا بتواند به صورت دقیق به حل مشکل پرداخته شود. خانم نعمت گفت اداره تحت رهبریش در حال حاضر در مرحله تحلیل بوده، طرح نهایی را ارائه نکرده است، اما یک پیام کلی عمومی دارد و آن این است که امروز نسبت به هر وقت دیگر نیاز به طرح یک پالیسی همه‌جانبه در رابطه به حل معضله زمین، در رابطه به مناجات و مناسبات میان کوچی و مردم دینشین است و حکومت باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد. نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، که یک تن از حاضرین محفل نشر یافته های تحقیق بود، ظاهرا از شیوه تحقیق و یافته های تحقیق راضی به نظر نمی رسید. کاربرد کلمه کوچی یا خانه‌بدوش را که تنها به یک قوم یعنی پشتون مرتبط دانسته می شود انتقاد کرد و گفت:
لابلای خلاصه از این نوشته من دریافتم که اینا خانه‌بدوش یا کوچی را صرف به یک قوم مرتبط ساخت، در حالی که واقعیت عینیه که شوهر ما چنین نیست. باید به مشکل کوچی سایر اقوام هم توجه جدی شود و او هم شامل از این ریسرچ و تحقیق شود.
وزیر زراعت و آبیاری با لحجه ای که نسبتاً تون تلقی می شد اهداف انجام این گونه تحقیقات را زیر سوال برد و گفت:
اهداف زی تحقیق واضح شود. برای کدام اهداف ما این تحقیق پیش می برد؟
قبل از نشر این تحقیقات در گزارشی رسانه های ملی و بین المللی این تأثیر عمومی با خورد مردم داده می شد که منازعات میان کوچه ها و مردم بومی یا دینشن ها در محلات مختلف ریشه در اختلاف قومی و قبیلوی دارد که سیاسیون از این فتنه خوابیده استفاده سیاسی می نمایند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. اداره ملل متحد که پناهندگان فلسطینی را کمک میکنه، بعد از تصمیم اداره ترامپ مبنی به قطع کمک‌های مالی برای اداره، یک کمپاین جمع‌آوری $500 میلیون راه اندازی کرده. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا از سازمان ملل در این مورد گزارش فرستاده که برگردان در شهر رویا زمانی تقدیم میکنه.
تصمیم واشنگتن مبنی بر این که کمک‌های امسال ایالات متحده آمریکا از $350 میلیون به $60 میلیون کاهش یابد برای مهاجرین فلسطینی تکان دهنده و خشم برانگیز بود. این اقدام ایالات متحده آمریکا همچنان بخش اداره کمک و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی یا UNRWA را که خدمات را برای 5 میلیون پناهنده در باریکه غزه، کرانه غربی، اردن، لبنان و سوریه ارائه می کند متأثر ساخته است. پیتر مولیرن مدیر این بخش در نیویورک می گوید
We provide schooling to over 500,000 children in 700 schools around the region.
ما بیش از 500,000 کودک در 700 مکتب در منطقه کمک ها را فراهم می کنیم. کمک های صحی که میلیون ها تن در 150 کلینیک از آن مستفید می شوند ارائه می شود. 1.7 میلیون پناهنده فلسطینی در غزه به غذا دسترسی ندارند و سایر مشکلات است که با این پول به آن رسیدگی صورت می‌گیرد.
تنش‌ها میان مقامات فلسطینی و آمریکایی بعد از ششم ماه دسامبر زمان اوج گرفت که دونالد ترامپ اعلام کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و سفارت آمریکا به آن ساحه منتقل خواهد شد. و به تعقیب اعلام این تصمیم، فلسطینی‌ها خواهان نشست اضطراری مجمع عمومی ملل متحد گردیدند که در آن نشست این تصمیم ایالات متحده به صورت قاطعانه محکوم شد و گفته می‌شود که قطع کمک‌های آمریکا به UNRWA یک اقدام انتقام جویانه سیاسی ترامپ بود. هدر نورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید
This is not aimed at punishing anyone.
این اقدام به معنای مجازات کردن کسی نیست. حکومت ایالات متحده و اداره رئیس جمهور ترامپ معتقدند که همه باید سهم خود را ادا کنند.
اما نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در مصاحبه با صدای آمریکا الفاظ تندتر را بیان داشته است.
They go and take us to the United Nations and try and
آنان علی ما در سازمان ملل صحبت می کند. عملکردی که را اختیار می کنند خصمانه می باشد. ما نمی خواهیم با پرداخت هزینه مورد سوء استفاده قرار گیریم. این کار هیچ معنایی نمی دهد.
این مقام های آمریکایی تاکید می ورزند که واشنگتن می خواهد تا اداره کمک و کار ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی قبل از اینکه ایالات متحده به کمک های خود ادامه دهد، باید یک سلسله اصلاحات داخلی را وارد سازد. و در همین حال UNRWA یا اداره ملل متحد برای کمک و کار برای فلسطینی ها تمام گزینه را مبنی بر گفتگوها با اداره دونالد ترامپ باز نگه داشته است و همچنان این اداره تلاش دارد تا اعانه دهندگان جدید را دریابد تا فعالیت های 70 ساله این اداره ادامه بیابد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سازمان امداد رسان کیر انترنشنال گزارش می دهد که کره شمالی و اریتریا در صدر فهرست در کشور جا دارند که با بیشترین گزارش ناکام و بحران های فراموش شده بشری سال 2017 روبرو بودند. سایر کشورها به شمول بروندی، سودان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، حوزه دریای لیگ چاد و ویتنام و پیرو هستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش تهیه کرده که محمد احمدی را تقدیم میکنم.
این گزارش بر ده ها میلیون نفری تاکید دارد که در خاموشی به خاطر مجبور به رنج کشیدن هستند که مصائبشان گزارش نشده و نیازهایشان برآورده نشده است. این گزارش تخمین کرده است که سال گذشته 220 میلیون نفر در 37 کشور از بزرگترین فجایع بشری در مقایسه با سالهای گذشته مواجه شده است. لوری لی، منشی عمومی موقت سازمان امداد کیر انترنشنل، میگوید که مصائب 70 میلیون نفر از این مردم در 10 کشوری که کمترین گزارش را از حالت اضطراری ارائه کرده‌اند تقریباً نادیده گرفته شده است.
These 10 crises affect about a third of that 220 million people in need of humanitarian.
این ده بحران در حدود 1/3 از 220 میلیون نفر نیازمند به کمک بشری در سال 2017 را متاثر می‌سازد. تا هنوز به بعضی حالت‌های اضطراری فقط 2% کمک‌ها تامین شده است. سه کشور آخر فهرست کشورهای با حالت اضطرار عمده در سراسر جهان در سال 2017 همه در آفریقا هستند. آفریقا به گونه نامتناسب در این فهرست 10 کشور قرار دارد.
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد میگوید که بحران‌های بشری محدود به یک کشور مشخص با حالت اضطراری نیست. او به صدای آمریکا گفت که نادیده گرفتن آنها به خاطری باعث بروز خطرات بسیار می شود که می تواند پیامدهای جهانی را در پی داشته باشد. گراندی به قضیه جمهوری دموکراتیک کانگو اشاره می کند که او آن را یکی از نگران کننده ترین قضایا می خواند.
But then let's not forget that some of the neighboring countries are in a difficult situation. South Sudan borders.
اما پس اجازه دهید که برخی کشورهای همسایه را در این وضعیت مشکل فراموش نکنیم. سودان جنوبی با کانگو هم سرحد است. بروندی با کانگو هم سرحد می باشد. بنابراین آنچه بعضی وقتها این سه بحران نشان می دهد این است که آنها به همدیگر مرتبط بوده، که این بحران منطقه‌ای و برهمزننده ثبات شده و حل آنها در آن مرحله خاص بسیار زیاد دشوار می باشد.
سازمان امدادی کیر انترنشنال هشدار می‌دهد که سال 2018 برای میلیون‌ها نفر دیگر دخیل در جنگ و فجایع طبیعی سال شومی را رقم می‌زند. طبق این سازمان، توجه فزاینده رسانه‌ها می‌تواند در تمرکز بر حمایت عامه در خصوص بحران بشری کمک کند. بحران‌هایی که در خفا هستند و به طور گسترده‌ای به آنها توجه نمی‌شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حالم تاجو کنین باخرین گزارش این برنامه خبری. دیپلمات‌های ارشد 29 کشور جهان به شمول رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در پاریس تشکیل جلسه دادند و خواستار وضع تحریمات و درج اتهامات جنایی علیه مرتکبین حملات کیمیایی در سوریه شدند. فواد لامی گزارش می‌دهد.
عملیات تهاجمی ترکیه بر شهر افرین در شمال غرب سوریه که تحت کنترلش به نظامیان کرد است به روز دوشنبه تشدید یافت و میان نیروهای ترکی و شبه نظامیان محلی کرد که تحت حمایت امریکا اند درگیری ها رخ داد. جم متس وزیر دفاع امریکا از ترکیه خواست که در سوریه از خیشتنداری کار گیرد. همچنان رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا در لندن به خبرنگاران گفت که کشورش با هر دو جانب در تماس است.
و از هر دو جانب می خواهیم که خشتنداری نشان دهند. لطفاً تأثیر این جنگ بر تلفات ملکی را به حد اقل برسانید. از این بابت تا حال تلفات زیاد غیر نظامی داشته ایم. ببینید که برای همکاری در راستای رسیدگی به نگرانی های مشروع ترکیه چی کرده می توانیم.
فدریکا موگرینی مسئول مش خارجی اتحادیه اروپا از هر دو جناح خواست رسیدن امداد بشری به غیر نظامیان را تضمین کنند. او همچنان اظهار نگرانی نمود که این جنگ تلاش‌ها برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه را صدمه خواهد زد.
این تهاجم در کنار سایر اقدامات از قبیل فعالیت‌های نظامی از سایر جانب در سوریه می‌تواند از سرگیری مذاکرات در ژنو را جداً آسیب برساند. مذاکراتی که به باور ما واقعاً صلح و امنیت پایدار را با یک انتقال سیاسی در سوریه به بار آورده می‌تواند.
وزیر خارجه فرانسه نیز امروز در مورد تهاجم ترکیه بر شمال سوریه نگرانی نشان داد و حکومت ترکیه را هشدار داد که در عملیات نظامیش علیه قوای کرد صبر پیشه کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه میگوید قوای نظامی کشورش تا زمانی که قلمرو سوریه در نزدیکی سرحد ترکیه را مسئول نساخته باشند از عملیات دست نخواهند کشید. او امریکا را به مسلح ساختن نیروهای کرد متهم ساخت، نیروهایی که به زعم او هدف اصلیشان حملات فرامرزی بر ترکیه می باشد.
آفرین
کار آفرین یک طرفه خواهد شد. از آفرین رو نمی گردانیم. ما این را با دوستان روسی خود بحث کردیم و با یک توافق رسیده ایم. همچنان با سایر قدرت های ائتلاف صحبت کرده ایم. با امریکا نیز گفتگو داشته ایم اما نتوانستیم آنان را در یک نکته قناعت دهیم و آن نکته این است که برایشان گفتیم شما چرا علیه گروه داعش از یک سازمان دهشت افغانی دیگر کار میگیرد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز آمریکا را متهم ساخت که گویا به دلیل عدم آگاهی از وضعیت و یا به هدف تحریک عمدی جنبش جدایی طلب کردها را تمویل میکند. قابل یادآوری است که اردوی روسیه خود حامی قوی بشار الاسد بوده است.